ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رویترز میگوید ایران و عراق بر سر مبادله تهاتری گاز و غذا توافق کردند. 50 تن در یک مهمانی مختلط در مراغه دستگیر شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان به ایران هشدار داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع عراقی دولتی میگوید که ایران و عراق بر سر تبادل مواد غذایی با گاز و منابع انرژی توافق کردند. این منابع که از اعضای کمیته وزارت انرژی اند میگویند عراق در حال حاضر منتظر تایید آمریکا برای ادامه واردات گاز ایران است و در عین حال نیز مترصد یافتن جایگزین‌های دیگر برای گاز ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که عراق می‌تواند تا 45 روز دیگر واردات گاز ایران را ادامه دهد. با این حال این منابع آگاه به رویترز می‌گویند این زمان کافی نیست و با قطع واردات گاز ایران عراق دچار بحران خواهد شد. در همین حال روز 22 آبان روزنامه ایران از بسته شدن مرزهای عراق به روی کامیون‌های حامل مواد غذایی، مسائل ساختمانی و پتروشیمی خبر داد. این روزنامه نقل از یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نوشت که عراق این کار را برای گرفتن امتیاز از آمریکا انجام داده و مرزها به زودی باز خواهند شد. صادرات ایران به عراق از ابتدای سال جاری بیش از 50% رشد کرده و در حال حاضر عراق بعد از چین دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران به شمار می رود. مقام‌های ایرانی هنوز به خبر توافق با عراق بر سر مبادله تهاتری گاز و مواد غذایی واکنشی نشان ندادند. نادر نجد دادستان عمومی و انقلاب مراغه میگوید 50 تن در یک پارتی مختلط در این شهرستان دستگیر شدند. دادستان مراغه میگوید این افراد وضعیت مناسبی نداشته و مشروبات الکلی نوشیده بودند. از میان 50 تن دستگیر شده 13 مرد و 9 زن بازداشت و بقیه به قید وثیقه آزاد شدند. مراغه کمتر از 250 هزار تن جمعیت دارد و در 120 کیلومتری تبریز واقع است. در ایران ورود به منزل شخصی افراد بدون اجازه مقام قضایی جرم است و به موجب قانون حضور در مهمانی بدون ارتکاب جرم مجازاتی ندارد و حاکم شهر تنها حق برخورد با افرادی را دارد که شرب خمر کردند. مجازات شرب خمر حبس از 10 روز تا 2 ماه و 74 ضربه شلاق است. همینطور که در خبرهای بخشای پیشین رادیو فردا هم شنیده اید، اتریش میزبانی ساز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران را نپذیرفته است. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام در روز 18 اردیبهشت امسال کلیه تحریمایی که ایالات متحده در چارچوب این توافق علیه ایران تعلیق کرده بود بار دیگر به اجرا گذاشته شدند. از این رو کشورهای باقی مانده در برجام در حدود 2 ماه پیش اعلام کردند که سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV را اجرا خواهند کرد تا به عنوان کانالی برای ادامه مبادلات مالی و بانکی با ایران فعالیت کند. کشورهای اروپایی میگویند با استفاده از این سازوکار طرفهای تجاری با ایران نیازی به استفاده از نظام مالی آمریکا نخواهند داشت. حالا اما در نخستین گام اتریش از پذیرفتن میزبانی محل استقرار این سازوکار امتناع کرده است. در همین باره همکارم شاهین بشیری که پیگیر این خبر بوده و اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست، نگاهی خواهیم کرد به جزئیات بیشتر این مسئله. شاهین، جزئیات چی هست و تا چه اتفاقی در واقع چه چیزی الان در دست داریم از این خبر؟
با سلام به شما و شنونده‌هامون، ببینید الان اتریش اعلام کرده که میزبانی این نهاد رو، این سازوکاری رو که قرار هست برای امکان ارتباطات مالی با ایران در دوره تحریم‌های آمریکا راه اندازی بشه رو نمیپذیره. پیتر گوشلباور سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت که از ما پرسیده شد آیا اتریش آماده است تا در آغاز امر میزبان این سازوکار ویژه باشه و دولت اتریش بعد از بررسی‌های جدی در این باره نتیجه گرفت که در این برهه زمانی در موقعیتی نیست که میزبانی این نهاد رو قبول کنه. ولی این مقام دولت اتریش گفته که مسائل فنی بسیاری در این میان وجود داره که به پاسخی به اونها داده نشده، وگرنه وین از اصل این سازوکار حمایت میکنه. به هر حال پیش از این آژانس بلومبرگ گزارش داده بود که لوکزامبورگ و بلژیک قبل از اتریش پیشنهاد میزبانی نهاد سازوکار ویژه مالی رو رد کرده بودن.
خب با این شرایط الان تکلیف به جای سازوکاری که ایران بهش بسیارم امید بسته بود چه خواهد شد؟
خب هنوز مشخص نیست که این سازوکار چه زمانی قراره اجرایی بشه. قبلا هم آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بودش که قراره طول بکشه، زمان خاصی رو ایشون هم حتی ارائه نداده بود. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر از راه اندازی این برنامه در روز 4 نوامبر 13 آبان به صورت نمادین خبر داده بودند. ولی گوردون سوندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا ماه گذشته گفته بود که سازوکار ویژه کشورهای اروپایی برای حفظ برجام نتیجه بخش نخواهد بود، چون به گفته ایشون شرکت‌ها و مؤسسات تجاری بین‌المللی با اون همکاری نخواهند کرد. عباس عراقچی هم معاون وزیر خارجه ایران در خصوص دلایل تأخیر راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا و عملیاتی شدنش به سیطره دلار و حتی سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی و پیچیدگی‌های این سازوکار اشاره کرده بود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و جزئیات خبری مبنی بر اینکه اتریش از میزبانی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران سر باز زده است. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
40 است که میگویند ما مشت محکمی به دهان آمریکا میزنیم حتی اگر ایران از بین برود. خب ایران که از بین رفت، شما هم که لگد مال شدی، این مشت محکم رو کی میخواین به آمریکا بزنی که ما حداقل بدونیم یک کلمه حرف راست از دهان شما بیرون اومد؟ فقط دروغ میگین. چوپان دروغگو رو یادتون میاد، دیگه کسی به شما اعتماد نمیکنه. مسئولین جواب بدی.
مگه ما یک بار نیومدیم پای میز مذاکره نشستیم با کشور با 5 ابرقدرت به اضافه آلمان نشستیم به یک نتیجه رسیدیم؟ خروجی آن نتیجه شد برجام، نهایت برجام شد آقای دونالد ترامپ. چه تضمینی است که دوباره ما پای میز مذاکره بیایم و به دونالد ترامپی دیگه بر نخوریم؟ و این کار و عمل آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا چیزی جز زور نیست و در مقابل زور چیزی جز مقاومت برای ما ایرانی‌ها تعریف نشده است.
یک مقدار قابل تعمق هست هنرمندان گرامی که امروز در مورد تحریم عکس العمل نشون دادن. هیچ وقت در مورد جنایت جمهوری اسلامی اینگونه متحد نشدید. من تعجب میکنم شما گرسنگی، فقر، زندان، اعتیاد، شکنجه، سوختن آدم ها رو، سوزوندن در واقع آدم ها رو اونجا میبینید اگر به عنوان هنرمند هستید واقعا، چون بعضیتون هم که خمینی و خامنه‌ای و اینا رو تایید کردید، چرا هیچ وقت در مورد جمهوری اسلامی واقعا رکشون نشون نمیدید، عکس العمل نشون نمیدید؟ جمهوری اسلامی خوشحال میشه وقتی که در مورد تحریم ها به این گونه عکس العمل نشون میدید. من هم ممکنه معتقد باشم که تحریم ها به ضرر مردمه، ولی در مقابل جمهوری اسلامی باید حتما فرمول بندی کرد، جدا سازی کرد، باید با اینا مبارزه کرد.
با سلام و احترام، این جناب رضا از آقای ترامپ و آقای مارک پومپئو به دلیل تحریم مجدد رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی کمال تشکر و قدردانی را دارم. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دومین روز تحصن معلمان در روز چهارشنبه در مدارس برخی از شهرهای ایران برگزار شد. این تحصن در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران برگزار شده است. این شورا از معلمان خواسته بود در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفیشان در روزهای 22 و 23 آبان در دفاتر مدارس تحصن کنند. همکارم روزبه بلحری که تحصن معلمان رو خبرش رو پیگیری میکنه در استودیو در کنار ماست. روزبه، تحصن دقیقا تو چه شهرهایی برگزار شده؟ دامنه این اعتراض صنفی در اولین روز این تحصن که دیروز بود سه شنبه چطور بوده؟ به جزئیاتی در این باره به ما بگو لطفا.
سلام مرتضی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون تصاویری که در شبکه‌های مجازی از سوی تشکل‌های صنفی به خصوص تشکل‌های صنفی معلمان منتشر شده، در روز دوم معلمان در برخی از مدارس شهرهای سقز، کرج، تهران، اصفهان، شیراز، یزد، قزوین، کرمانشاه، ساری، همدان، ارومیه و قروه تحصن کرده بودند. علاوه بر این در اسلام شهر تهران، دیواندره، البرز، نجف آباد، مریوان، سنندج و خمینی شهر هم این تحصن وجود داشته و خب بر اساس اون تصاویری که خب فرستاده شده بر اساس فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان سراسر ایران، حضور معلمان در این تحصن به خصوص در استانهای غربی خیلی زیادتر بوده، به خصوص شهر سقز. در مورد نخستین روز هم اون طوری که کانون صنفی معلمان اعلام کرده در کانال تلگرامی خودش، در روز نخست 50 شهر و ده ها روستا شاهد این تحصن بودن که مجموعاً گفته صدها مدرسه بوده. البته این رو هم اضافه کرده که این تحصن در شرایطی برگزار شده که موج احضارها و تهدیدها در جریان بوده از روزهای قبل و به خصوص واحدهای حراست آموزش و پرورش معلمان رو احضار می‌کردند و حالا بعضیا با منطق سعی می‌کردن و بعضیا با تهدید که معلمان رو باز بدارن، که به گفته این تشکل صنفی موفقیت‌آمیز نبوده.
چه خواستایی داشتن تو این دور از تحصن معلمان؟
خواسته هایی که شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران منتشر کرده چند روز قبل از همین تحصن، تامین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و همینطور اجرای اصل 3 قانون اساسی بوده، یعنی آموزش رایگان. اصل 3 قانون اساسی هم میگه دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم بکنه، اما تشکل های صنفی میگن که دولت‌ها به این موضوع بی‌توجه بودند و ما شاهد خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش هستیم به گفته اونها، و این خب به گفته اونها باز تأثیرات منفی داره، چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل، که در همین رابطه هم خب آمارها حاکی از این هستش که به خصوص در یک سال گذشته در پی این تورم و افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم، این درصد باز هم داره بالاتر میره، تعداد اونها افزایش پیدا کرده. از دیگه خواسته های مطرح شده اجرای فاز دوم رتبه بندی هست، توقف طرح معلم تمام وقت و توقف روند پرمده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانیه، که خب یه تعدادی از معلمان هنوز زندانی هستند، از جمله اسماعیل عبدی، محمود بشتی لنگرودی، روح الله مردانی، محمد حبیبی و عباس واحدیان، که عباس واحدیان یک ماه بازداشت شده، خبری ازش به گفته خانواده‌اش در دست نیست، اصلا نمیدونن کجاست و نمیدونن به چه دلیل بازداشت شده. عبدالرضا قنبری هم هست که برای ادامه زندانش احضار شده بود و بعداً دستگیر شد، اون هم جز معلمان زندانیه.
روز به اسم شهرهایی رو آوردی که معلما درش تحصن کردن، اینجور که به نظر میاد در تقریبا 4 گوشه کشور این تحصن الان پراکنده است و گسترش بسیار زیاد داشته، اما این از سوی معلما به هر حال تشکل‌های صنفی مختلفی دارن، تمام این تشکل‌ها با هم همراه بودن توی این تحصن یا اینکه یه عده‌شون خارج بودن از این؟
بر اساس اون چیزی که دیده میشه، کانون‌های صنفی که همین شورای هماهنگی رو تشکیل میدن همه شرکت داشتن. حالا جالب اینجاست که بعضی از این تحصنات یک نفره بوده، یعنی ممکنه معلم‌ها همراهی نکردن، ولی یک معلم نشسته عکس گرفته و پلاکاردی دستش بوده و مدرسه‌اش اعلام کرده بر اساس فراخوان شورا فرستاده. اما مجموعه فرهنگیان ایران اسلامی که نزدیک به اصلاح طلبان هست از قرار در این تحصن شرکت نکرده، چون روز قبل بیانیه داده با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و اون چیزی که تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای به چالش کشیدن امنیت داخلی نامیده، از معلم‌ها خواسته به دلیل حساسیت شرایط موجود و احتمال بهره برداری جریان‌ها و رسانه‌های به گفته این تشکل معاند نظام از هر گونه اقدام اعتراضی که سوء استفاده دشمنان رو به همراه داشته باشه خودداری کنند. در کلاس‌های درس حضور شادابی داشته باشند که به گفته این تشکل موجب ارتقاء جایگاه ویژه معلمان بشه.
پس عملا همه همراه نبودن با
اکثریت بوده.
مقامای اجرایی چه واکنشی به این اعتراضای صنفی نشون دادن؟
آموزش و پرورش به طور کلی در ارتباط با هر گونه اعتراضی معمولا وعده میده، اما این دفعه معاون اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفته لایحه رتبه بندی معلمان آماده شده و آماده اجراست. حالا کی اجرا میشه معلوم نیست.
متشکرم. روز به بلحری بود که نگاهی داشتیم با او به دومین روز تحصن معلمان در روز چهارشنبه در مدارس بسیاری از شهرهای ایران.
سینماگران ایرانی و کارزار همصدایی در برابر تحریم ها، موافقان و مخالفانش.
هنرمندی که داره در کشور خودش زندگی میکنه تا حدی که امکان داره سعی میکنه هشدار بده و یادآوری کنه.
لزوم نداره وارد نظر شد، لزوم نداره همسخنی کنن با یکی از دو طرف مشکل.
خیلی آسونه که شما در اون طرف بنشینید و بگید که چرا هنرمندا این کارو نمیکنن. خب امکانشو اگر هست بفرمایید شما این کارو بکنید.
این ربطی هم به من نداره که خارج هستم. من تو داخلم اگه بودم همین افسوسم میکشتم کنار دقیقاً.
گفتگو با خسرو سینایی و رضا علامه‌زاده این هفته در مجله هفتگی صحنه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای به ایران درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان که شامل فدراسیون فوتبال ایران هم می‌شود هشدار داد و گفت در صورت دخالت با تحریم روبرو خواهد شد. قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مهدی تاج رئیس فدراسیون و تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون می شود. به رغم این بیانیه روز 23 آبان سازمان اداری و استخدامی در جواب به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای تاج یک بازنشسته غیر مشمول است و باید تا 26 آبان فدراسیون را ترک کند. پیش از این رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفته بود که این فدراسیون نهادی دولتی نیست و نباید مشمول این قانون شود. در همین حال ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه گفته است که از 15 آذر به بعد بازنشستگانی که هنوز شاغلند به دادگاه معرفی خواهند شد. پیش از این یک بار در پاییز سال 1385 هم فدراسیون فوتبال ایران به دلیل دخالت‌های دولت جمهوری اسلامی در آن از سوی فیفا تحریمی یک ماهه شد و حق انجام بازی نداشت. در همین باره مهدی رستمپور کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک از طریق خط تلفن با ماست. من مهدی سالم این هست که به نظر میاد با این وضعیت یه مقداری شرایط برای فدراسیون فوتبال ایران و همینطور تعاملاتی که الان داره با دولتی بودن نبودن، با خود دولت، با نهادهای رسمی، یه مقدار داره پیچیده میشه.
درود مرداد قاسمفر عزیز و شنوندگان محترم. بسیار پیچیده شده چون ماجرا ابعاد مختلفی داره. اینکه هم فدراسیون فوتبال و هم حدود 20 رئیس فدراسیون مطابق این قانون بازنشسته تلقی میشن و باید سمت خودشون رو ترک کنن و طبیعتا اونها هم میتونن مثل آقای تاج از ارگانهای آسیایی و جهانی خودشون بخوان که تحت حمایت قرار بگیرن. و این قانون فقط شامل فوتبال نیست، در دنیا در تمام رشته‌های ورزشی المپیکی دولت‌ها حق دخالت در امور ورزشی رو ندارن. طبیعتاً این نامه رو بقیه فدراسیون‌ها هم میتونن بگیرن. اون چه که در مورد آقای تاج الان بحث انگیز شده اینه که خب کسی که میگه من 55% مصدومیت دارم و تاکید میکنه که دچار ضایعات لگن هستم و به تازگی هم سکته کرده بود، اجازه پرواز هم نداره، مدتی در بیمارستان بود، حق مسافرت طولانی نداره، طبیعتاً از لحاظ فیزیکی و جسمانی هم شاید اون شرایط لازم برای ریاست فدراسیون رو نداشته باشه. ولی باز جالبه که آقای تاج معتقده که فدراسیون فوتبال غیر دولتیه، ولی منتقدین بر این باورن که تاج، مهدی تاج، با توجه به اینکه هیچ پیشینه ورزشی و فوتبالی نداره، در واقع اساره دخالت سیستم و دولت هست در ورزش و نماد این قضیه است. چطور میتونه حالا این رو انکار کنه؟ چون هیچ وقت کاری انجام نداده که بشه گفت داره از فوتبال خصوصی دفاع میکنه. نه از حق پخش دفاع کرد، نه از ورود زنان به ورزشگاه، نه از حمایت از حقوق باشگاه ها و موارد مختلف. به همین خاطر الان این ماجرا به شدت بحث انگیز شده.
مهدی، میدونیم آقای تاج بسیار مایله که در سمت خودش باقی بمونه و از ابتدا هم که بحث بازنشستگان پیش آمد، از چند ماه پیش خودت هم یه اشاره کردی که تلاش زیادی کرد از هر طریقی بتونه حتی بالا بردن درصد جانبازی بمونه در این سمت. الان به نظر میاد که تنها راه حل فقط از طریق خود آقای تاج میگذره، یعنی الان همه موندن و هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن مگر اینکه خود تاج نامه‌ای بنویسه و به فدراسیون آسیایی و به فیفا و اعلام استعفا بکنه با اختیار و میل شخصی خودش. فکر میکنی آقای تاج این کارو خواهد کرد؟
به نظر نمیاد. جالبه که مرداد جان دوره دوم آقای کفاشیان، آخرین دوره آقای کفاشیان هم باز همین بحث بود و کسایی که امروز از مهدی تاج حمایت میکنن تو اون روز هم بر این باور بودن که اگر ما از تاج از کفاشیان حمایت کنیم در واقع سایه دولت رو کمرنگ کردیم، دخالت دولتی رو کنار زدیم، اما در عمل دیدیم دوره کفاشیان تموم شد، از تاج هم به همون شکل با مهندسی انتخابات. یعنی هیچ تضمینی نیست که اگر مهدی تاج الان بمونه آیا دولت برای انتخابات بعدی دیگه دخالت نمیکنه در فوتبال، آیا نهادها، ارگانها و به هر حال مجموعه‌ای که دارن در ایران صاحب قدرت هستن دیگه در انتخابات فدراسیون فوتبال دخالت نمیکنن. نمیشه واقعا گفت که این اتفاق رخ نخواهد داد. الان هم در آستانه جام ملت‌های آسیا مهدی تاج با مذاکراتی که خود شخصا رفت سوئیس با اینفانتینو در زوریخ دیدار کرد و در بازی پرسپولیس کاشیما هم باز با اینفانتینو و شیخ سلمان دیدار کرد، در واقع حضور خودش رو تضمین کرده و همچنان بر این سمت باقی خواهد بود مگر اینکه خودش استعفا بده، که خب باز اگه الان با این وضعیت خودش هم استعفا بده چه بسا باز فیفا بخواد ایران رو تعلیق کنه و این استعفا رو در واقع استعفای تحمیلی قلمداد کنه.
خب اگر تاج حتی سکوت هم بکنه باز به معنای این هست که مخالف استعفا دادن هست و باید بالاخره واکنشی نشون بده، از طرفی اگر بمونه وضعیت پیچیده میشه برای فدراسیون به خاطری که بعدن باید تعامل کنه با دولت و همینطور یه جور دهنکجی به نمایندگان مجلس هم هست. نه
الان درسته و ادعی بر این باورن که این دوندگی که مهدی تاج به بنیاد جانبازان و امور ایثارگران و فیفا و ایفسی انجام داد تا بتونه میز خودش رو در واقع تداوم ببخشه، اگر همین دوندگی رو با فیفا برای حق پخش تلویزیونی انجام میداد الان هیچ باشگاه بدهکاری ما در فوتبال ایران نداشتیم و با حمایت فیفا اونا میتونستن حق پخش تلویزیونی خودشون رو بگیرن.
خیلی سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما فرصتی هست تا نگاهی کنیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در این شبکه‌های اجتماعی فارسی میگذره. به همین دلیل همکارم مانیا منصور در استودیو خبر در کنار من هست. مانیا اجازه بده از توییتر شروع بکنیم، چه خبرهای هشتک داغی الان داریم در توییتر؟
از دیروز که مجدداً تحصان معلمان در چندین شهر در ایران آغاز شده، صفحات شبکه‌های اجتماعی در همه پلتفرم‌ها پر شده از این خبرها. عکس‌هایی که معلمین از تحصان خودشون و مطالباتشون منتشر کردن و این عکس‌ها در همه جا بازنشر شده، همچنین در توییتر بارها بازنشر شده. هشتگ‌های اعتصاب معلمان، اعتصاب سراسری معلمان، ساپورت ایران تیچرز و ایران از جمله هشتگ‌هایی بود که از دیروز خیلی داغ بود. از جمله عکسی من دیدم توی توییتر که کاربری به نام مصطفی منتشر کرده. در این عکس معلمی دیده میشه که با خطی بسیار خوش روی تخته سیاه نوشته رفع تبعیض نظام آموزشی، آموزش رایگان، آزادی معلمان دربند و افزایش حقوق معلمان، که یعنی مطالباتشون رو خیلی خلاصه روی تخته این معلم جوان نوشته بود. عکس‌های خیلی جالبی بود. عکسی دیدم از یک معلم که به تنهایی در یک دبستان در شیراز تحصن کرده و کاربری هم توییت کرده بود که کی میگه یک دست صدا نداره. عکسی بود از معلمان در کرج ناحیه یک که روی پلاکاردی نوشته بودند جای معلم در زندان نیست. همینطور عکس‌های زیادی در توییتر منتشر شده از دانش آموزانی که به این تحصن پیوستند و از معلمان خودشون حمایت کردند. از جمله عکسی دیدم از دانش آموزان دبستانی در اصفهان که روی کاغذهایی نوشته بودند ما آموزش رایگان می‌خواهیم. عکسی هم دیدم از یک کودک که کاغذی در دستش بود و روی کاغذ نوشته بود من به حمایت از مادر معلمم اومدم مدرسه تا کنارش تحسن بکنم. یک نمونه از توییت هم بخونم. هیراد نوشته بود پدر و مادرم معلم بودن، طبعا با این قش رفت آمد زیادی داشتیم، شریف هستند و دارا نیستن، یه حداقل درآمدی میخوان که همونم ازشون دریغ میشه، بیایید صداشون باشیم.
خب به نظر میاد توییتر بیشتر این خبرهای داغ پیرامون تحسن معلمان هست. طبیعی هم هست در این شرایط معمولا هشتگ ها این خبرها رو خیلی در توییتر داغ میکنه. اما اینستاگرام چطور؟ اینستاگرام به این موضوع پرداختی یا موضوع دیگه؟
اینستاگرام این موضوع بود اما من موضوع متفاوتی انتخاب کردم، چون دیدم کاربران بسیاری فیلم های از وضعیت امروز زلزله زده کرمانشاه گذاشته بودن، چون سالگردش هست، درست یک سال از این زلزله میگذره. ویدیوهای بسیاری من دیدم که توی اینستاگرام شیر کرده بودن از افراد زیادی که هنوز در شادور زندگی میکنن، در کانکس زندگی میکنن، با مشکلات زیادی روبرو هستن، از جمله نداشتن آب و برق و سرویس بهداشتی، کمبود دارو و مواد غذایی، در معرض گرما و سرما و بارون و طوفان بودن. و همینطور فیلمی هست که من دیدم حتی سلبریتی ها به قول معروف یا مثلا هنرمندی مثل پرویز پرستویی اینو شیر کرده بود، ویدیو رو از بچه هایی که کمبود دارو دارند، مریض هستند ولی دارویی نیست. و بسیاری از کاربرا با معرفی خیریه های مختلفی هست و انجی های مختلفی هست که از مردم خواسته بودن کمک کنن. همینطور آقای پرویز پرستویی نوشته بود که تا همین الان با همدلی مردم بوده که کار جلو رفته و ازتون خواهش میکنم که مثلا به فلان خیریه کمک بکنید، چون مثلا تا الان این خدمات رو انجام دادن. این چیزی بود که من در اینستاگرام خیلی دیدم که فیلم هاش بود.
ما نیو فرصت داریم هنوز که به فیسبوک بله. هم این نگاهی بکنیم اگر
بله، در فیسبوک خبری منتشر کردیم در مورد زنان کوهنورد و طبیعتگرد متأهل در خراسان رضوی که گفته شده بود بعد از این به بعد اجازه همسرشون رو داشته باشن و خانم های زیر 20 سال هم اجازه پدر یا ولی. البته امروز مدیر کل ورزش خراسان رضوی گفته بود این موضوع سوء تفاهم بوده، عذرخواهی کرده بود، گفته بود که من این نداره، همه خانم ها میتونن در این برنامه کوهنوردی و طبیعتگردی شرکت کنن. اما این موضوع در میان کاربران صفحه ما خیلی بازتاب داشت، کامنت های بسیاری اومده بود که حالا من نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. مثلا فریبا نوشته که این تعصب ریشه در مذاهب ابراهیمی در کل داره، حتی در انجیل هم آیه صریح هست که زنان باید در تمام امور در تبعیت همسران خود باشند، مرد سر و در رأس خانواده است، فقط مختص اسلام نیست، اگرچه شخصا من هیچ مذهبی ندارم. خانم فریبا نوشته بود، خانم کاوه خیلی، خانم ها خیلی در میان خانم ها خیلی باصاب، خیلی فکر میکنم که ناراحت شده بودن. مثلا کاملیا نمیشه، من واقعا نمیدونم تا کجا میخوان علیه بانوان عزیز سرزمین ما ایران انقدر جفا کنن، این همه زن ستیزی واقعا از کجا ناشی میشه. امیلی نوشته بود به زودی اجازه اکسیژن هم لازم میشه از پدر و همسر و اینا، همه مردای خونه بعد میان میگن شما میتونی نفس بکشی یا نکشی. البته با آقایونی هم بودن که اظهار کرده بودن نه خیلی هم خوبه، باید اجازه باشه، اینجوری خیلی بهتره، مثلا ما راضی نیستیم. آقای نوشته بود که من اصلا راضی نیستم همسرم بر خودش بره بیرون و کوه و اینا، و اگر که با اجازه شوهر باشه خیلی بهتره، خیلی راضی تر هستم.
ما یا خیلی آقایون هم مخالفت کردن.
بله بله، آقایون هم مخالفت کرده بودن، دیدم تو همین صفحه خودمون که گفته بودن این واقعا ستم هست به زنان، زنان یه موجود مستقل هستن و دیگه از 18 سالگی در سن قانونی هستن و این نباید که در حقیقت این یه جور تبعیض هست برای خانم ها.
خب مانیا میتونی به یک نگاه دعوتی هم بکنی از شنوندگان برای تماس گرفتن؟
بله، برای ما در تمام پلتفرم ها هم من و همکارانم در از صبح تا شب هستیم و مسیج های مختلفی اگر بیاد حتما میگم، ویدیو عکس اگر دارید از اتفاقی که در شهر و محلتون هست، مثلا در تلگرام با @رادیو فردا میتونید ما رو دنبال بکنید، و در اینستاگرام میتونید باز / رادیو فردا، در فیسبوک هم همینطور هست. مسیج هاتون هم میتونید با در تلگرام
با اپ تلگرام رادیو فردا تماس بگیرید، صداشون ضبط کنن اونجا و ما همکاران ما اونو برمی‌دارن در بخش‌های مختلف استفاده می‌کنن. سپاسگزارم.
@فرداگرام.
ممنونم مانیا. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما در استدیوی خبر همراه بود. می‌رسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی که هر روز در ساعت 14 به وقت تهران میشنوید تا 14:30. من مرتضی قاسم‌فر هستم، از شما سپاسگزارم.